آقای مهندس سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر و عرض ادب و احترام داره محضر همه شنوندگان عزیز و محترمتون.
آقای مهندس، میشه راجع به محصولات کشاورزی اینجا و جایگاهی که داره بفرماییم؟
شهرستان ارزوی جز شهرستان‌های زراعی شمال استان کرمان محسوب میشه و به نوعی قطب گندم شمال استان کرمان محسوب میشه و شهرستان ارزویه با وسعت 500 هزار هکتار وسعت دارای 45 هزار هکتار سطح زیر کشت داره که 5 هزار هکتارش سطح زیر کشت باقی هست و 40 هزار هکتار بالغ بر 40 هزار هکتار سطح زیر کشت زراعی ما هست و به خاطر همین مسئله که ما محصولات استراتژیکی از قبیل گندم، جو، ذرت داریم توی این شهرستان کشت و کار انجام میشه، یکی از قطبهای اقتصادی استان هم حساب میشه و شهرستان ارزویه 30 هزار هکتار مستثنیات کشاورزی و واگذاری هایی هست که در دل اون واقع شده و این شهرستان رو تبدیل کرده به شهرستان خوشه های طلایی و اینکه ما توی این شهرستان 13 هزار هکتار از اراضیمون آبیاری تحت فشار نوین داره انجام میشه و 1000 هکتار آبیاری کم فشار داریم و اینکه توی این شهرستان خدمات زیادی به بهره بردارامون داده میشه. ما قریب به 22 هزار نفر از جمعیت شهرستان ما بهره برداران کشاورزی ما هستند که از خدماتی که میتونم به صورت مثال خدمت شما عرض بکنم اینه که ما در تمام حوزه های تسهیلات، تأمین نهاده، تأمین کلاس های ترویجی و در بخش دامداری، در بخش شیلات، در بخش باغ، در بخش گلخانه، در بخش زراعت ما واقعا جایگاه خوبی رو در استان داریم و در کنار اون هنوز پتانسیل های زیادی برای ارتقاء وضعیتمون هست و در بخش حفظ نباتات هم که ما با 30 نفر همکار به طور مستمر در حال ترویج کلاس های آموزشی در زمینه آفات، بیماری ها، تغذیه در خدمت بهره بردارانمون هستیم.
بسیار عالی. در زمینه دام هم میشه بفرمایید؟
با توجه به اینکه شهرستان ما شهرستان زراعی هست، بیشتر دام پروری های ما به صورت دام پروری های خرد هستند. ما 200 هزار رس دام سبک داریم، 1200 رس گاو و گوساله داریم و 600 نفر شتر داریم که در سال گذشته، سال 1404، موفق شدیم 25 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار این بزرگواران قرار بدیم. یک سری نهادهای یارانه داری سال گذشته در اختیارشون قرار دادیم از قبیل جو و اینکه انتظار داره با توجه به اینکه شهرستان زراعی هست و پتانسیل های زیادی در بخش دام و تیور داره، انتظار داریم که هم حمایت بیشتری از طریق سازمان و نهادهایی که میتونن توی این زمینه قدم موثری بردارن و داشته باشیم که بتونیم توسعه بیشتری داشته باشیم و در نهایت ایران شکوفاتر و کرمان برفراستری رو در استان رقم بتونیم بزنیم.
انشالله تو کارتون موفق باشین. سپاسگزارم که دعوت ما رو قبول کردین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. انشالله که موفق و معید باشین.
دوستان عزیز، ضمن تشکر از مدیرت محترم هماهنگی ترویج کشاورزی که زمینه ضبط این گزارش ها رو برای ما فراهم کردن، از شما خوبان خداحافظی میکنم و شما رو به دست خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.
صدای شانه قالی،
صدای خنده دهقان،
صدای زنگ زنگوله گوسفندان،
صدای جویبا.
این صداهای گوشنواز
صدای زندگی در روستاست. است اهل
آبادی.
دوستان، آب فقط یه نیاز اولیه برای زنده موندن نیسته، بلکه ستون فقرات تولید در روستاها هست. ما با تغییرات اقلیمی و افت تراز آبهای زیرزمینی دیگه نمیتونیم به روش‌های سنتی تکیه بکنیم. مصرف بهینه آب به معنی کم دادن آب نیست، بلکه به معنای رسوندن مقدار دقیق آب در زمان درست و به مکان درست هست. آبیاری غرقابی بیشترین میزان اتلاف آب داره. جایگزینیش با سیستم‌های نوین مثل آبیاری قطره‌ای، آبیاری زیرسطحی خیلی از هدر رفت آب جلوگیری میکنه. آب حتی اگر درست داده بشه، اگه خاک محافظت نشه، به سرعت تبخیر میشه. پوشوندن سطح خاک با مالچ برای جلوگیری از تبخیر و استفاده از کمپوست و کودهای ارگانیک برای زیاد شدن قدرت نگهداری آب در خاک از راهکارهای جلوگیری از اتلاف آب هست. خوبه که یاد بگیریم با مصرف کمتر آب بیشتر تولید بکنیم، چون هر قطره‌ای که امروز ذخیره بکنیم یعنی یه درخت بیشتر در آینده و یه لبخند بیشتر برای نسل‌های بعدی.
آب و
آبادی.
ای بابا جلل خاله، خوربون بزرگی خدا، خوربون عظمت خدا.
چطور شده کاکا؟ ما امرو به عظمت خدا پی برده.
خب بله که خدا بزرگه، تو بزرگی خدا شک داشتیم.
خدا بزرگه که جهان و بزرگی و عظمت آفریده. نه
بله خالا، نگاه بله. چطور شده مشتبا؟
میگم من تا حالا نمیدونستم، اینجا خوندم ببین توی چی نوشته، تعجب کردم. نوشته آبم هوشمنده.
بیا
هوشمنده.
ها
یعنی چطوری هوشمنده؟
یعنی هوش داره.
ها
یعنی چی؟ خب
میگم ایجان نوشته یه محقق خارجی اومده رو آب تحقیق کرده.
خب
تو دو تا لیوان آب گذاشته، آبی که تو یه لیوان بوده رو او با محبت حرف زده، با او یکی هم با تندی. بعد میگن چطور شده؟ با هر کدوم یه مولکول آبی زیر میکروسکوپ گذاشته، دیده با اونی که با محبت حرف زده به یه شکل قشنگی در اومده، او یکی هم به یه شکل بدی، نتیجه گرفته که آب حرف زدن میفهمه.
بله
ببین تر خدا،
تازه یه آزمایش دیگه انجام داده، نتیجه گرفته که آب دعا رو میفهمه، دعای هم تاثیر داره رو.
ای وای یه شوخیت گرفته.
جدی میگم؟ اونه بفهم، اونه این کتاب یه آزمایشی تازه تو ایران یه نفر آزمایشی انجام داده با چند تا صدا مختلف رو آب، با صدا نسیم، قناری، توتی، با صدا مختلف، ولی بهترین شکلی که مولکول آب به خودش گرفته وقتی بوده که صدا قرآن آزمایش شده. بله
قربون خدا.
میگن آب روشنیه بی خاطره.
و وقتی آب با ارزش مایته و هدر میدیم.
ای
بابا خدا بخیر کنه دیگه. ای بابا سرفجوی ها ننه بیشتر میشه. یه اشنفتی که چی گفت؟ نشنفتی؟
خب ده همینجوری هستد که ده همه چیز با آب زنده یه. اگه آب نباشه که هیچ موجود زنده نمیتونه رو دنیا باشه.
بله خیلی جالبه، خیلی بلدی. آدم به هر خلقت خدا که فکر کنه به بزرگی خدا بیشتر.
البته من حرفم البت. این ای قربون بزرگی خدا باشه.
خب بده منم بخونمش.
بیا
دوستان، یه اتفاق کوچیک و یه سهل‌انگاری ساده یا حتی یه جرقه ناخواسته میتونه کابوسی بزرگ به راه بندازه. آتش در عرصه‌های طبیعی برخلاف آتش در ساختمونا هیچ مرزی نمیشناسه و با هر وزش بادی گرسنه‌تر میشه و همه چیز در مسیرش میبلعه. تماشای شعله‌های آتش در بین درخت‌ها و مراتع تماشای سوختن سال‌ها تلاش و میراث طبیعیه ما هست. به نظر شما در برابر این غول آتشین می با چه کار بکنیم؟ چطور می تونیم در لحظات اول مانع از گسترش حریق بشیم؟ در این بخش کارشناس محترم برنامه در مورد راهکارهای حیاتی برای مقابله با آتش سوزی های طبیعی و روش های صحیح اطفاء حریق صحبت می کنند.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی. بنده حمزه احمدی، محقق بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان هستم و در خصوص اطفاء حریق در عرصه‌های منابع طبیعی مطالبی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. خب با ورود به فصل گرما، شرایط برای وقوع آتش سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی مهیاتر شده و در واقع عامل گرما، اکسیژن و مواد سوختنی در کنار هم قرار گرفتن که این عامل به عنوان مثلث حریق شناخته میشن. خب بارش‌های مناسب سال گذشته سبب افزایش پوشش گیاهی در مراتع و جنگل‌های منطقه شده و با گرم شدن هوا هم همراه با خشک شدن این پوشش‌ها احتمال وقوع آتش سوزی رو افزایش داده. اما برای خاموش کردن آتش باید گرما یا اکسیژن یا مواد سوختنی رو حذف کرد. برای حذف عامل حرارت در واقع ما باید سرد کردن رو داشته باشیم که با استفاده از آب یا حالا سیستم‌های خنک کننده اینا متداول‌ترین روش‌ها هستند. برای حذف عامل اکسیژن یا اصطلاحاً خفه کردن، پاشیدن خاک روی آتش با استفاده از حالا تجهیزاتی که هست برای این کار، برای قطع جریان هوا این اتفاق باید بیفته و همچنین برای حذف ماده سوختنی یا اصطلاحاً جداسازی ما باید ایجاد آتشبر با کندن زمین و قطع پوشش گیاهی رو انجام بدیم که برای جلوگیری از پیشروی آتش به مناطق دیگر در واقع استفاده میشه. اما نکات ایمنی که باید مد نظر داشته باشیم اینه که در ابتدا ما باید به محض اینکه حریقی رو مشاهده کردیم حتما با شماره های 139 و یا 1504 ماموران منابع طبیعی رو در جریان بذاریم. بحث بعدی در نظر گرفتن جهت باده. ما نباید هرگز خلاف جهت باد با آتش مبارزه کنیم. اگر آتش گسترده شد و جان یا مسیر ما را تهدید کرد حتما باید منطقه را ترک کنیم و به محیط‌های باز یا جاده‌ها پناه ببریم. اما راهکارهای پیشگیری از حریق جنگل و مرتع، یکیش اینه که ما هرگز نباید مواد شیشه‌ای مانند بطری شیشه‌ای و یا خرده شیشه را در جنگل و مرتع رها کنیم، چون اینا در واقع عملکردشون مانند یک عدسی ذره‌بین است. یا از پرت کردن چوب کبریت یا ته سیگار در جنگل و مرتع خودداری کنیم. همچنین بقایای محصولات کشاورزی رو که کلن نباید آتش بزنیم چون ممنوع از نظر قانون، اما در نزدیک اراضی جنگلی و مرتعی که به هیچ عنوان این اقدام رو انجام ندیم زیرا خاکستر برخواست از اون موجب آتش سوزی میشه. همچنین اگر در حالا جنگل یا مرتع حریقی رو آتشی کوچکی رو روشن کردیم برای پخت و پز و امثال هم، حتما اون رو خاموشش کنیم بعد از اینکه کارمون تموم شد و از خاموش شدن اون هم اطمینان پیدا کنیم.
تشکر میکنیم از آقای دکتر احمدی، کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در جنوب استان کرمان، و انشاءالله که هممون حواسمون به محیط اطرافمون باشه. یه وقتهایی میبا برای لحظات دنیا رو فراموش بکنیم و به دل جایی بزنیم که زمان در اون آرومتر سپری میشه، جایی که صدای خروشان رودخانه ها جایگزین شلوغی شهر شده و نسیم خنکی که از روی درخت ها و میوه های شیرین میگذره هر نفسی رو تازه میکنه. میخوایم دعوت بکنیم بخش معرفی روستا رو بشنوین و با یکی دیگه از روستاهای استانمون آشنا بشه.
جورجافک. روستای هدف گردشگری جورجافک در مرکز دهستان جورجافک قرار داره و از توابع شهرستان زرنده. اهالی میگن اسم قدیمیش گرگاک بوده، یعنی جای گرگ‌های کوچک، که دلیلش هم سرسبزی و زیبایی بی حد و اندازش بوده. بعد که اعراب اومدن چون حرف گاف نداشتن اسم شده جورجافک. اینجا یه روستای کوهستانی با آب و هوای عالیه. 272 تا خانوار داره، یعنی حدود 195 نفر جمعیت ثابت، ولی تو فصلهای گردشگری جمعیتش میزنه به بالای 5000 نفر. دور تا دورش رشته کوهه. دو تا رودخونه فصلی داره، یه سد خاکی داره و دو تا رشته قنات که بهش جلوه دادن. فاصله جورجافک تا زرند 32 کیلومتر و تا شهر کرمان 110 کیلومتره. مردم خونگرم و جورجافک مشغول کشاورزی و دامداری هن. از سیر درجه یک و گل گاوزبون گرفته تا گردو، بادام، گیلاس، زردارو و هلو همه چی اینجا پیدا میشه. آب کشاورزیشون از دو قنات تامین میشه و آب خوردنیشون هم از چاه و موتور پمپ. دامداریشون هم که به روش سنتیه، از بز، میش و گاو گرفته تا مرغ و خروس. حتی یه استخر پرورش ماهی هم دارند. شاید آثار باستانی خاصی توی جورجافک نباشه، ولی وجب به وجب این روستا پر از خاطره و تاریخه. نویسنده هایی مثل خانم زهرا اسدی و آقای غلامرضا مهدی‌زاده از همین جا بلند شدند. این روستا 22 تا شهید گرانقدر تقدیم کشور و انقلاب و نظام اسلامی کرده. از یک مدافع حرم که هنوز جاوید الاثر تا 2 شهید قدیر و 19 شهید دفاع مقدس. 7 تا از شهدای والا مقام تو خود جورجافک دفن شدن و بقیه تو زرند و رفسنجان. جورجافک جایی که طبیعت و فرهنگ و آدماش هر گردشگری رو عاشق خودش میکنه.
خب عزیزان، برنامه ما به پایان رسید، اما تکاپوی ما در مسیر آبادانی ادامه داره. امیدوار هستیم هر کجا هستین سلامت و تندرست باشین. تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. حاضر بیدار خودتون باشین. سر به سر خیر، در پناه خدا.
موج MW فرکانس 1062 کیلوهرتز. اینجا کرمان.
عشقی که به این کشور و به این وطن داریم با این ترس ها نمیشه از بین بره.
ما ملت ایران ملت شهادتیم دیگه. از این حرکات هایی که دشمن انجام میده هیچ وقت نمیترسیم.
هر چقدر بخوان ما رو بترسونن، این عشق در قلب ما بیشتر میشه.
از خیابان تا میدان،
خانیم و خیابان ها خانیز به حکم تو،
من محمد هادی میرزایی هستم، یکی از اهالی شهر کرمان. با دوستان عزیزمون کارهای فرهنگی و مذهبی و دینی رو انجام میدیم. مردم تصمیم گرفتن شبها در خیابان باشن. شبهای اول مثلا در شهر کرمان 2 تا نقطه بود دیگه، میدان کوسر و میدان آزادی کرمان بود که مردم با هم جمع میشدن و وظیفه رو انجام میدادن.
سعی خودمون کردیم که همیشه تا زمانی که رهبرمون دستور میفرماین هر شب در میادین باشیم.
10 اسفند که خبر شهادت حضرت آقای دام شد، هر شب اومدیم با بچه‌ها تو مراسم شرکت کردیم.
دست خدا عیان شد خامنه ای جوان.
کرمانی ها تو مراسمات عزامون روغن جوشی دادنه. جالبه، یه موکبی سر میدان آزادی کرمان بود که این از همون روزهای اول روغن جوشی میداد. گاهی اوقات 2-3 ساعت برای مردم روغن جوشی درست میکرد.
من حقیقتشی بند خدا گفت من میخوام برای مراسم آقا روغن جوشی بپزن، شما میتونیم بیام؟ من خیلی هم درگی بودم، کار داشتم. بعد گفتم که باشه، گفتم حالا ما جور دیگه که نمیتونیم بزن، حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم.
ما به عشق این کشور و رهبر عزیزمون که این مملکت بمونه و ما هستیم پاش تا آخرش هستیم.
در هر دمو توانی که داشتیم که بتونیم هر شب شرکت کنیم توی پذیرایی از همشهریام.
ان شاء الله که این مسیری بشه برای ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شرف.
خاطراتی که میدیدم یکی از جانبازای عزیزمون توی موکبی بود دوش هندونه میبریدن، چون ارزون ترین میوهی که میشد به مردم بدی هندونه بود، نسبت به بقیه چیزها یه مقدار هزینش کمتر بود. قاچای کوچولو این هندونه فقط میدیم این بچهای کوچیکی اینجا هستن خسته شدن چند ساعت ایستادن یکم دهنشون تازه بشه و لبشون تر بشه.
علی رضا حجتی هستم از رزمندگان لشکر 41 سار الله همراهان حاج قاسم عزیز. عزیزان زحمت کشیدن، من اونجا فقط میرفتم چایی میدادن. آقای سلاجقه، خانواده شهید رضایی، عادل رضایی، این عزیزان یه موکبی هم زده بودن اونجا. البته من تو همه موکبا میرفتم سرکشی میکردم، به خصوص موکب شهدای عشایر، همه اینا بودن.
ما دانش آموز هستیم و از وقتی که جنگ شد و شرطی جنگی پیش اومد ما تصمیم گرفتیم به خیابونا بیام که برای خدمت به مردم ما در اینجا موکب زدیم.
خط زیبا بود، این بچه های کوچک می اومدن کمک می دادن، یا خانوما می اومدن جمع می شدن. من یاد همون دوران دفاع مقدس می افتادم، ساندویچ نون و پنیر آماده می کرد، ساندویچ سالاد الوی آماده می کرد، ساندویچ سیب زمینی آماده می کرد. من
به همین شبایینه این پرچم روی دوشم، بسم الله بسم الله.
تذر مردم لیوانو وقتی خوردن بذارن اینجا، بعد ما سبد ها پر شد میبریم میذاریم توی موکب برای شستشون که بعدن هم استفاده میشه. دانش آموزای مدرسه همه کاراشو میکنن، فعلا کارهای سخت مثل چای ریختن تو قوری و اینا کار بزرگتر است. حتی بعضی ها که ناشنا هستن میان اینجا کار میکنن برای خداوند، برای مردم، به مردم خدمت میکنیم ما دیگه.
با پدر و مادرم اومدن تا کنار مردم باشن.
بچه ها حتی میرفتن از جنوب هندوانه میآوردن، خیر پیدا میکردن یا میرفتن میآوردن، همه مردم هم استفاده میکردن. الحمدلله یه همدلی بود.
گوش به فرمان توییم خامنه ایم، ما همه سرباز توییم خامنه ایم.
به همه مردم عزیزم هم خدا قوت میگم، این اتحاد و این بیعت هر شبانه رو، و از خداوند متعال میخوام که سعادت هر شبه رو به هممون بده.
میدان شده خانواده های جمهوری اسلامی.
یه اتفاقی افتاد، خون شهید خیلی پربرکته و باعث شد که تمام این کارهایی که تو یه عمر ما باید آموزش میدادیم به بچه ها چند شب خیلی سریع انجام شد و بچه هامون دارن راه درست خیلی خوب پیدا میکنن.
من محمد امینم، 7 ساله، بگم مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل.
جان جانان ایران، جان جانان ایران، ملک ایمان ایران، رقص پرچم میگه جاویدان ایران.
کنار همین جمعیت یه روز یک روحانی رو دیدم که مقوایی رو چسبونده بود رو دیوار کنار میدان آزادی و یه دو سه تا حالا تیرمانند درست کرده بود، بچه‌ها رو ایستاده بود، عکس ملعون ترامپ و نتانیاهو هم گذاشته بود روش، به بچه‌ها میگفت ببینید نشونه گیری کنید تیر بزنید.
محمد نحسی کریمی‌پور هستم، از طلاب حوزه علمی قم. وقتی خبر شهادت از آقا شنیدیم گفتیم نمیشه به زمین نشست، یه باید بلند شیم و یه کاری انجام بدیم. با دوستانمون رفتیم سراغ سیاه‌پوش کردن خونه ها، چسبوندن عکس آقا در درب منازل، شروع کردیم به مصاحبه با مردم و از مردم می‌پرسیدیم سپاه که زحمت می‌کشه موشک آماده می‌کنه، موشک من و شما چیه؟ مردم جواب می‌دادن
این همه لشکر آمده به عشق رهبرم،
عشقی که مردم به انقلابشون، به رهبرشون و به وطنشون دارن، حضور خودشون رو هر شب پررنگ‌تر میکنن در میدان.
شما مرزها را داشته باشید، ما میدان و کف خیابان را داریم.
برای ما ثابت کردن که پا به پای آقایون میتونن بیان به میدان، خیلیشون لباس رسمی پوشیدن، خیلی حتی کفنهای سفید پوشیدن، توی شما شرکت کردن، ثابت کردن که پای کار هستن. من به دختر بودن خودم افتخار میکنم.
یکی دیگه از این کارهایی که انجام دادیم و گفتیم نباید ازش غافل باشیم، کار با کودک و نوجوانه. ما برای این کار یه دارتی رو تهیه کردیم و عکس ترامپ و نتانیاهو ملعون، بچه‌ها با پرتاب کردن دارت سمت این سیبلش انزجار خودش رو نشون میدادن.
ما اسرائیل و آمریکا رو نابود میکنیم،
برای کشورمون اسرائیل رو نابود خواهیم کرد.
راه ما ادامه داره و این نسل، نسل آینده است، نسل سرنوشت‌ساز مملکت ما هست.
یکی از کارهایی که انجام دادیم درست کردن پیسه بوک با عکس این دو نفر. بچه ها مشک می زدن، اون نفرتشون رو نشون می زدن. واقعا فضای خیلی جالبی بود که ما نسبت به کشورمون، نسبت به مذهبمون، نسبت به رهبرمون غیرت دادیم.
من علیتا فاریابی هم، 10 سالم هم. من تجمعات رو خیلی دوست دارم. دوسته بار رفتم مثلا چی خوندم، مطلبی خوندم، شعارم دادم، موکبا هم کمک کردم.
یقین دارم اون حرکتی که مخلصانه بود، همه روی اون وظیفه‌شون نسبت به این مردم اومده بودن تو خیابون.
قیام کن دنیا، احترام کن. قیام کن دنیا، احترام کن. به جمهوری اسلامی ایران سلام کن. به جمهوری اسلامی ایران سلام کن.
سربلند باد این نام بزرگ ایران، خانه ای که در جان ما جاودانه میماند. رادیو کرمان، صدای کریمان.
چند نکته پیشگیرانه قبل از قطع برق. خرید یک پاوربانک قوی. میشه یک پاوربانک پر از شارژ برای گوشی و چراغ قوه های شارژی داشته باشید. استفاده از محافظ برق. برای وسایل گران قیمت مثل تلویزیون و کامپیوتر حتما از محافظ برق استفاده کنید تا در برابر نوسانات ایمن باشند. ایستگاه نوری اضطراری. یک کمد کوچک یا جعبه شامل چراغ قوه، باتری اضافه، رادیوی کوچک و پاور بانک تهیه کنید تا در زمان نیاز وقتتان برای پیدا کردن آنها تلف نشود.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مر یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داری. شامپو، دستمال، عدس، آه، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان کرمان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از 1 دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که vibe هست، همیشه موجودیت کافیه.
افتخاری دیگر برای فرش الماس کبیر قالی کرمان، دریافت نشان ملی رتبه نخست برترین شرکت برای طرح و نقش و کیفیت تار و پود در 9th اجلاس رؤسای برترین شرکت‌های صنعتی، تجاری و اقتصادی ایران آیتک 2026.
فرش الماس کبیر قالی کرمان.
ساعت 20 اینجا کرمان است.